السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة، وجعل لنا في صدور المؤمنين ودا، ولا تجعل الحياة علينا نكدا. اولا مبارک باشه ایام پربرکت ماه معظم شعبان بر همه عزیزان. چه مناسبت های خوبی رو پشت سر گذاشتیم، روزهای عشق و نوید و امید. و حقیقتا انشالله که بر همه مبارک باشه. اون وقت جلسه ما هم متعلق است به حضرت سید الساجدین علیه السلام، ولادت با سعادت اون حضرت، این میلاد پر نور و پر برکت که دیروز بود. به ویژه بر همه شما عزیزان مبارک باشه. ما دیگه دائم توسل به حضرت سجاد علیه السلام هستیم به برکت این جلسات و این ارتباط معنوی و قلبی و عاطفی و روحی که به حمد الله با اون بزرگوار برقراره. حقیقتا اگر پیامبر عزیز ما، اگر اسلام جز امام سجاد نداشت، جز صحیفه مبارک سجادیه نداشت، براش کافی بود. یعنی وجود امام سجاد علیه السلام، شخصیتش، جمالش، کمالش، عظمتش، اون ابعاد شخصیتی که از اون حضرت جلوه کرده، بزرگترین معجزه اسلام و پیامبره امام سجاد علیه السلام، وجود حضرت. حالا این نازله وجودی اون بزرگوار که میشه به نوعی یک تجلی کتبی از شخصیت و اندیشه ها و آفاق فکری اون بزرگوار میشه صحیفه مبارکه سجادی، این صحیفه نوریه عرشیه که در اختیار ما هست. واقعا این اعجاز بزرگ اسلام و پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه این صحیفه صلی الله علیه محمد، که انسان چی میتونه بگه درباره این کتاب عظیم که انشاء معصوم، املاء معصوم، اینجوریست دیگه. و به حمد الله صیانت شده، به دست ما رسیده. این 54 چشمه نور که همینجور می جوشه و خلاصه ذهنها و فکرها و دلها رو، اونایی که اهلشن اهل رازن، نورانی میکنه. امیدوارم حسرت کم بهرگی از این صحیفه مبارکه به دل ما نمونه انشاءالله. خب دعای 42 صحیفه مبارکه مورد بحث این جلسات ما بوده. رسیدیم به این قسمت از این دعای نورانی که امام علیه السلام در پرتو زیست قرآنی و بهره‌مندی از نور قرآن و از راهنمایی قرآن و از هدایت قرآن داره قیامت رو و منازل الاخره رو اصلاح میکنه. یعنی به من و شما آموزش میده که اگر ما بخوایم در اون منزل پایانی وضعمون خوب باشه، حالمون خوب باشه، در مقام امن باشیم، در وضعیت روشنی باشیم، در یک حال خوشی باشیم، راهش فقط و فقط اینه که امروز با قرآن کریم ما انس بگیریم. این انس در چه منزلتی، در چه مرتبتی؟ جلسه پیش ما خلاصه به قول خودمون، به قول رفقا، به تعبیر جوانانش که ما همجور چون با جوانا میپریم خلاصه گاهی از این تعبیرهای جوانانه هم استفاده میکنیم، زدیم به سیم آخر به قول بچه ها. اون جمله بود که به قدری انسان با قرآن تطبیق کنه به لحاظ شخصیتی، به لحاظ فکری، به لحاظ عملی که قرآن بشه شفیع او، یادتونه؟ بعد این شفیع رو اومدیم یه معنای متفاوتی ازش ارائه کردیم دیگه. حالا میگم اون یه مقدار از این برداشتای جوانانه بود دیگه. قرآن بشه شفیعش، بشه شفیعش یعنی بشه رفیقش، بشه جلیسش، که به حمد الله نمونه هم داره. یعنی ما نگاه میکنیم بین شخصیت های تراز کم، به حمد الله کم نیستن کسانی که به این منزلت رسیدن، به این افق از نظر شخصیتی دست پیدا کردن که همه وجودشون عجین با قرآن کریم و با نور قرآن بوده و منور به نور قرآن کریم بوده. این شدنیه خلاصه، فقط باید از خدای متعال توفیقش رو بخوایم، همتمون رو بلند کنیم. اتفاقا ماهش هم همین ماه شعبانه، شعبان معظم، و از این ماه مهمتر دیگه ماه مبارک رمضانه که اصلا دیگه ماه قرآنه. اینجا انسان باید بخواد این همت خودش رو بلند کنه که زمانی که بر او میگذره، عمری که میگذره، افکاری که از او صادر میشه، نیاتی که از او طالع میشه و اعمالی که از او متجلی میشه و رفتارهایی که متجلی میشه، اینا همه طبق نقشه قرآن و هندسه قرآنی و طبق مهندسی قرآن باشه. اینا این اتفاق بیفته، این هدف گذاری انسان مؤمن تو این دنیاست که امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیقشو به ما بده. اگر این شد، از امروز فردای شما تضمین شده و آباد، چون قرآن دیگه شما رو نگهت میداره. و چه عاصمی و نگهدارندهی بالاتر از قرآن که حبل الله و ید الله در بین خلق، این نگه میداره شما رو. اینجا صیانت میکنه، اونجا شفاعت میکنه. اینجا هدایت میکنه، اونجا شفاعت میکنه. و یک چنین کسی میره در اون مقام امن. مطلبی بود که من جلسه پیش حالا با یک ادبیات مقدار متفاوتی به عزیزانم عرض کردم. خب چند جمله تکمیلی داره. من با اجازتون این جمله، یکی دو جمله تکمیلیش رو میخونم، بعد دو تا مراجعه داریم که انشالله برسیم. یک مراجعه به قرآن کریم هست، یک مراجعه هم به نهج البلاغه هست. این انشاءالله بحث ما رو در این بخش تکمیل میکنه. خدای متعال توفیق بده با ملاحظه و هازا شهر و نبی یک، اون وقت جلسه آینده میریم در مقام قدرشناسی از اون کسی که قرآن با همه عظمتش به احترام او نازل شده، معنویت او، جایگاه او قرآن رو نازل کرده. بعد بریم دیگه اون وقت به سناخانی مقام شامخ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و آله محمد، که اینجا ببینید امام سجاد چه کرده دیگه. حالا انشالله خودتون که مراجعه میکنید، هفته آینده هم عمری بود و توفیقی دیگه، اون بخش رو من براتون میخونم. از این بخش که اللهم صل علی محمد عبدک، که میشه این بخش پایانی دعای 42. و اما اون بخشی که باقی مونده و عرض کردم مربوط میشه به همین آبادانی قیامت، اینجاست. فرمود و بیز وجوهنا یوم تسود وجوه الظلمت فی یوم الحسرت و الندامه. ببینید تقاضا چیه؟ تقاضا اینه که پروردگارا ما رو جزء سپید رویان قیامت قرار بده. بیز، سپید کن. این تعبیر، این درخواست در واقع تلمیه بلکه تصریح به مضمون آیاتی است که در قرآن کریم هست، در سوره مبارکه آل عمران، گمان میکنم 105 اون طرف، آیه 105 اون طرف باشه، که وقتی میخواد قیامت رو خدای متعال تشریح کنه، یکی از اون بیانات فوق‌العاده قرآن راجع به قیامت همین آیاته. فرمود یوم، اون روز یک چنین روزی است که تبیض وجوه و تسود وجوه، اینه. اون روز یه چهره های روشن، نورانی، جذاب، پربهجت، با این کلمه تبیض وجوه، که حالا ما به فارسی ترجمه میکنیم از بیاض و سپیدی گرفته میشه. اما این که چهره های سفیده در قیامت یعنی چی؟ تبیض وجوه یعنی حکایت از اون بهجت، شکفتگی، روشنایی، نورانیت و زیبایی و جمال. تبیض وجوه. نقطه مقابلش و تسود وجوه. یه چهره های دیگه هم اون روز سیاهه، باز از همین رنگ سیاه، درست نقطه مقابل اون بیاض، از رنگ سواد و سیاهی استفاده شد. تسود دو وجو، یه چهرهایی هم هست که سیاهه، تاریکه، زشته، کریهه، دمقه، عبوسه، در خوده، اینجوریه، میشه سیاه. تسود دو وجو، همینه دیگه. بله، آب اینجا میگه آبرومندی، یکی از همون، یکی از معانیشه، یکی از اون معانی دیگه. بله همینطوره، یعنی تطبیق داره، دقیقا تطبیق داره با همین تعبیری که ما تو فارسی هم داریم. بله دقیق فرمودید. خب این میشه قیامت. قرآن کریم اونجا تشریح میکنه، ادامه اون آیه اینو توضیح میده. فهمد و اما الذین اسودت وجوههم، اما اونایی که چهره های اینها تاریکه و سیاهه، یعنی اینا دیگه اونجا بی آبرو هند، به قول شما بدبختند، خار و ذلیلند، دقیق می فهمید که همه این چیزا با این کلمه سیاهی میخونه. بی نور و بی فروغند، مثل قطع لیل مظلمن، مثل تکه های شب تاریکن. خب اونایی که یک چنین وضعی دارن با بهشون عتاب و خطاب میشه، اینا مورد در واقع سوال قرار میگیرن، مورد توبیخ قرار میگیرن. خدای متعال اینا رو اونجا توبیخ میکنه. و اما الذین اسودت وجوههم، اونهایی که در اون روز چهره هاشون تاریکه، به اینا گفته میشه که اکفرتم بعد ایمانکم. اینجوریست. خب شما ایمان داشتید دیگه، نور فطری که داشتید، عهد الهی و خدایی رو که تو فطرت شما نهاده شده بود. این اکفرتم یه معانی خاصی داره اینجا که حالا من نمیخوام آیه رو تفسیر کنم یا مثلا توضیح بدم، اون میشه بحث مفصلی که چرا اینجا این تعبیر آمده. اکفرتم بعد ایمانکم، این ایمان چیه، اون کفر چیه؟ یه جور به اصطلاح اندراس فطرت فطریه، یک نوع ارتداده. دقت می‌فرمایید؟ خب فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، حالا که شما برگشتید از اون نور ایمان فاصله گرفتید، به ظلمات کفر رفتید، این ظلمت کفر اینجا در چهره شما آشکاره، اینم سیاهیشه، یعنی بگیر حالا داشته باش، همینه دیگه، دارید چوب کفرتون رو میخورید. اون کفر اینجا شده سواد الوجه، این تاریکی چهره و سیاه رو بودن، اینجوری خودشو نشان میده. و اما الذین ابیضت وجوههم، اما اون کسایی که چهره هاشون روشن پر نوره، اینا چی؟ ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اینا دیگه در خیلی این تعبیرم خیلی شوق انگیزه، در رحمت الهی اند جاویدان. ف فی رحمت الله، خیلی میگم آیه بشارت آمیزه، ف فی رحمت الله هم فیها خالدون. شما دقت میکنید همه تأکیدا یه جوری اینجا کنار هم چیده شده، اینها در رحمت الهی دیگه جاودانن، اونجا بشارتی بهشون داده میشه، میگه دیگه خوش باشید دیگه شما. این نور از و روشنایی چهره انعکاس حقیقت ایمانی اونهاست که بشرا کمولیام جنات تجری فیها، نمیدونم این تجری نمیدونم تحت الانهار امثال اینا. این بشرا کم مال چه کساییه؟ مال اون کساییست که این نور از چهره اونها تلعلع میکنه و همه محیط پیرامونی اونها رو روشن میکنه. اینا ویژگیشون اینه، این سپید رویان در اونجا در نور خودشون سیر میکنن. اینا در دنیا در پرتو نور ایمانشون و نور فطرتشون سیر میکردن. خب این نور در قیامت منعکس میشه اونجایی که نوری نیست مگر از درون مؤمن، از باطن مؤمن. اینا اون وقت اونجا دیگه در نور خودشون سیر میکنن. حالا آیات بسیار زیبایی داره در قرآن کریم راجع به همین مسئله، این از چهره اونها این نور میتابه، پیش روی اونها رو روشن میکنه، یمین اونها رو روشن میکنه و اینا در نور خودشون اون روز راه پیدا میکنن، سیر میکنن، میرن به آغوش رحمت الهی و به بهشت جاودانی و بشارت بهشون داده میشه هم فیها خالدون. حالا اینو داشته باشید. فرمود که في يوم بيز و بيض وجوهنا. این بیز وجوهنا یعنی بیز بهی، یعنی بالقرآن، چون قبلیاش همش داره همینو به ما میگه دیگه، یعنی به برکت قرآن چهره ما و سیمای ما رو روشن کن. یوم تسود وجوه الظلمت فی یوم الحسرت و الندامه، اون روزی که چهره ستمکاران ظلمه، که جمع ظالمه دیگه، اون روزی که چهره ستمکاران تاریکه و سیاهه، در اون روزی که روز حسرت و ندامته، حسرت و ندامت. میدونید برای ستمگران، برای ظلمه، برای همین سیاه رویان، قیامت روز حسرته. و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر، خود قرآن میگه اون روز روز حسرته، قیامت برای اینا. حسرت یکی از سوزنده ترین، در واقع میشه گفت که مراتب جهنمه، یه سوزنده ترین مراتب جهنم حسرته، یعنی میگه آتش حسرته، چون اونجا اینا وضع خوش بهشتیان رو میبینن. البته خیال نکنید همه اون زیبایی ها به اینا نشان داده میشه، نه، همچین امکانی برای اونا نیست. این مقدار که اینا رو به آتش بکشه میشه جز عذاب، یه بخشی از عذاب اینه که اینا میبینن حال خوش بهشتیان رو و مؤمنان رو، اینا رو اونجا مشاهده میکنن. این خود این دیدنه حسرت میاره دیگه. چرا؟ چون میگن که صداشون هم بلند میشه، میگن علم نکن معکم، خب چون میبینه، میبینه این همسایش بوده، این همکارش بوده، این مثلا همکلاسیش بوده، خدا رو میبینه، میبینه اونا تو چه وضع خوشی هن، چه جمالی، چه بهایی، چه. خیال نکنید این استمرار داره، این رؤیت، نه، اینقدر که اینا رو میسوزونه، به آتش میکشه. این چون منعکس میکنه، منم میتونستم اونجوری باشم دیگه، خب چرا من اینجوری نیستم؟ این حسرت اینه. دیدید دوتا با هم رفیق بودن، هم کلاسی بودن، هم توی وضعیت بودن از جهت شرایط اجتماعی خانوادگی، چند وقت بعد هم دیگه رو میبینن، این نگاه به این میکنه، این نگاه به اون میکنه، این میبینه او در اوج علم و دانش و فضیلت و معنویات، نه حتی مادیشو بگیم، ثروت و، بله، دوتا با هم، او غرق نمونم ثروت و امکانات و اینا، این در اوج نعمت، اینم در حضیض ذلت و بدبختی و روسیا، مثلا بی آبرویی و بیماری و فقر و. حالا این به اون نگاه کنه چه حالی پیدا میکنه. خود این حسرته خیلی چیز عجیبی از نظر سوزنده بودن، و که تو اون مقایسه معمولا پیدا میشه. ندامت در مقیاس درونی شکل میگیره، نه در محاسبه بیرونی. یعنی طرف این حالت پشیمانی یک آتشی است که از درون شعله میگیره، از درون شخص. همینجاها دیدید انسان گاهی یه رفتاری رو مرتکب شده، عوارضش که میاد سراغش پشیمان میشه. این پشیمانی باز یه سوزندگی عجیبی داره که میگن آتش ندامت و پشیمانی، اونم خودش یکی دیگه از اون عذاب هاست. این دو نوع عذاب در قیامت هست، به خاطر این اسمش یه جا شده یوم الحسره، یه جا شده یوم الندامه. حسرت در مقایسه خود با دیگریه، دیگری که من میتونستم جای او باشم، ندامت در مقایسه خود با خوده، یعنی از درون نگاه میکنه میبینه که چه فرصتایی رو از دست داده میسوزه، یا میبینه چه کارایی رو نباید مرتکب میشده که اونا رو مرتکب شده، عوارضش امتدادش حالا آمده به سرش. از این جهت بهش میگن روز ندامت و پشیمانی. ملاحظه میفرمایید که بیز وجوهنا یوم تسود و وجوه الظلمت فی یوم الحسرت و الندامه. ظلمه، اینم شما قبلا در جلسات مباحثشو داشتیم خاطرتون هست، عرض کردیم این ظلم در اون امتدادی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه تشریح کرد در همه اونهاست. گاهی ظلم به نفس، ظلم به غیر، ظلم به حقه. اگرچه ظلم به خود و ظلم به غیر هم ذیل اون ظلم به حق میاد، اگرچه اون ظلم به حق و ظلم به غیر هم همش در ظلم به نفس تحریر میشه و خودشو پیدا میکنه، ولی از جهت موضوعی در سه محور تشریح شد. ایناست که اونجا حسرت و ندامت میاره و اونجا ایناست که اونجا تاریکی چهره و سیاه رویی از خودش به جا میگذاره. یه دو تا درخواست دیگه اینجا مطرح شده. جالبه، ببینید این رفت و برگشته هم خیلی شیرینه. این رفت و برگشته. وجعل لنا فی صدور المؤمنین ودا. درخواست رو ببینید، میگه خدایا برای ما در دلهای مؤمنین محبت قرار بده که ما بشیم محبوب دلهای مؤمنین. خیلی سرمایه بزرگی حقیقتا. دقت کنید، وجعل لنا فی صدور المؤمنین ودا ولا تجعل الحیات علینا نکدا. این دوتا رو امام علیه السلام کنار هم قرار داده. ببینید این چینش مهمه. دست شما رو حضرت گرفت برد کجا؟ بگید برد قیامت. رفتار شما با قرآن کریم رو در عرصه قیامتیش به شما نشان داد. درسته؟ اونجا به شما نشان داد که اگه شما با قرآن باشید اونجا در چه وضعی هستید، اگر جدای از قرآن باشید اونجا تو چه وضعیتی هستید. اینو به شما نشان داد. بعد دوباره شما رو برمیگردونه این طرف، میاره دنیا، میگه این لطیفه، برمیگردونه شما رو تو دنیا، میگه همینجا شما از رهگذر زیست قرآنی باید بتونید یه جایی برای خودتون در دل مؤمنین باز کنید و اون یه معیاره. معیاره یعنی من از کجا بفهمم، از کجا بفهمم که خدای متعال منو دوست داره؟ وقتی که ببینم مؤمنین منو دوست می‌دارن. این مؤمن اینجا در مراتب خودشه، در مراتب خاص خودش معنا میشه. که وقتی که شما میگید که فی صدور المؤمنین، معنای ویژه و اصلیش مربوط میشه به اون مؤمنی که تمام ایمان معنی خودش رو از او میگیره. چون این تعبیر در قرآن کریم، تعبیر مؤمن درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، درباره ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، اونو بر قله ایمانه، بلکه همه ایمان پایین تر از شخصیت اونها قرار میگیره و تعریف میشه. این که بعد از اونجا منعکس میشه در دل سایر مؤمنین، در مراتب پایین در همجون انعکاس پیدا میکنه، مرتبه به مرتبه. دلها به دست صاحب دل هاست، صاحب القلوب. بله، مقلب القلوب خودشه، دلها همه به دست اوست. این که این دلها به چه کسی اقبال کنه، از چه کسی ادبار کنه، این تو اون هندسه ولایت الهی تعریف میشه و تحریر میشه. اگر جناب عالی تونستی در اون بفرمایید چرخه ولایت الهی راهی پیدا کنید به دل اولیا، معناش اینه که تونستید ذیل نام مقدس ولی خودتون رو تعریف کنید. الله ولی الذین آمنوا. خب این کی ممکنه؟ این که همینجوری ممکن نیست که. کی ممکنه؟ وقتی که جناب عالی زیستت، فکرت، رفتارت، اخلاقت نزد خدای متعال محبوبیت پیدا کنه، یعنی یه جوری باشه خدای متعال بپسنده. اگر خدای متعال تو رو پسندید، حالا الان روایتشو براتون میخونم، یه روایت خیلی زیباییه. اگر خدای متعال تو رو پسندید، اون وقت به فرشتگان خودش که تحت ولایت تامه او هستن میگه اینو دوستش داشته باشین. بذارید روایتو بخونم. صلوات بفرستید. صلی علی محمد. خیلی این روایت شیرینه، از پیامبر عزیزمون هست. فرمود اذا احب الله عبدا، این قاعده است، شما اینجا یه درخواستی داشتید، این قاعده شه. اذا احب الله عبدا یقول لجبریل، یا لجبرائیل علیه السلام، به جناب جبرائیل که خلاصه جزء مقربترین فرشتگانه نزد خدای متعال، که فرشته وحی و سر و کارش با انبیا ایناست. خدای متعال به جبرائیل میگه قد احببت فلانن، میگه من فلانی رو دوست دارم. فأحبه، تا هم دوستش داشته باش. فیحبه جبرائیل علیه السلام. خب این ببینید میشه محبوب اون فرشته مقرب الهی، این شخص. ثم ینادی، حالا جبرائیل چه میکنه؟ الله، چه خبر این عالم، چه خبره خدای اون وقت جبرائیل. ثم ینادی فی اهل السماء، جبرائیل در بین فرشتگان اهل السماء که اونا همه در اون جایگاه های قرب و منازل قربند، ندا میده ان الله، همه با خبر باشید، ان الله قد احب فلانن فاحبوا، خدای متعال فلانی رو دوست می‌داره. ای اهل آسمان، ای فرشته، شما هم دوستش داشته باشید. فیحبه اهل السماء، این میشه محبوب اهل سما. حالا ببینید وقتی شد محبوب اهل سما، گردش کار رو ببینید از کجاست. وقتی شد محبوب اهل سما، فرمود ثم یوضع له المحبه و القبول فی الارض. اون وقت نتیجهش این میشه که این آدم در زمین محبوب میشه، انعکاس اون بالاخره محبت آسمانی در زمین در بین بندگان خدا دیده میشه. میگه که ثم یوضع له المحبه والقبول فی الارض. خاطر نازنینتون هست، این همون مطلبی است که شما از همین وجود مقدس صاحب صحیفه مبارکه سجادیه در اون زیارت رفیعی که مشهور به زیارت امین الله و یکی از برترین مناجات ها و جامع ترین دعاهاست در کسوت زیارت، اونجا مطرح شد که در اون فهرست 13 گانه از درخواست ها اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، بله مولعتن به ذکرک و دعائک، میاد تا میرسه محبوبتن، محبوبتن فی اردک و سماک. خدایا من رو محبوب اهل زمین و محبوب اهل آسمان قرار بده. اینجوری. خب اینو داشته باشید. پس فرایند این محبوبیت رو مشاهده کردید کجاست؟ تعبیر زیبا و لطیفی که در این جمله پیامبر اعظم بود این بود که اذا احب الله عبدن، وقتی یک بنده‌ای بشه محبوب حضرت حق. حالا شما سوال مطرح میکنید دیگه، سوال چه کسی محبوب خداست؟ چگونه ممکنه یک بنده‌ای بشه محبوب حضرت حق؟ این سوال مطرح میشه که بعد پیوستش محبوبیت در بین ملأ اعلا و فرشتگان و اولیاء الهی در اون مقامات رفیع، بعد هم محبوبیت در زمین بین مؤمنین. چجوری این هاست؟ البته میدونید وقتی میگیم فی ارزک، یادتون باشه در بین ناس میشه در بین مؤمنین، که امام سجاد علیه السلام توی همین صحیفه الان معنی کردن فی صدور المؤمنین، در دلهای مؤمنین. اما از مردم که بگذرید زمین اهالی دیگه هم داره دیگه، بله اهالی دیگه هم داره. این شخص محبوب اهل الارض میشه، دریا دوستش داره، صحرا دوستش داره. دقت کردید چی میگم؟ این حرفیه ها، بماند در جای خودش. از این آدم وقتی روی زمین راه میره زمین کیف میکنه، در روایت داریم، این آدم مؤمن وقتی رو زمین قدم بر میداره این قطعه زمین به این کناریه پوز میده، میگه فلانی از اینجا رد شده، به قول ما، به قول خودمون دلت بسوزه، امروز فلانی از اینجا عبور کرد. این اگر سوار هواپیما بشه تو آسمان، ابرها و چه میدونم هر بخشی از اون مسیر رو که این عبور میکنه اونجا کیف میکنن، همه براش هورا میکشن. سرش چیه؟ سرش اینه که اینا مسبح و مقدس و محلل و مکبرند و ان من شیء الا یسبح بحمده. درباره زمین و آسمان و اینها هم که معلوم شد تو سب به هله ما فی السماوات و الارض، این است دیگه، یا خود زمین و آسمان. اینا مشغول تسبیح و ذکرن. یه کسی اینجا هست که او معدن این ذکره، دقت می‌فرمایید؟ بین اینا یک بفرمایید سنخیتی هست، این سنخیت است. لذا اون محبوبیت طبق قاعده است که گفتیم اهل الارض اینا هم هستن. این خیلی وقت جالبه که نمیدونم یه وقتی این رو باز به شما عرض کردم، بین انسان مؤمن و مخلوقات یه ارتباط عجیبی هست، ارتباط خاصیه روی این مداره، اون ارتباطه، دقت می‌فرمایید، روی این سنخیت هست. حالا یه گل تو دست مؤمن چه میکنه؟ مؤمن با این گل چه میکنه؟ این درختی که مثلا نگاهش میکنه، از کنارش عبور میکنه، این درخته چه حالی پیدا میکنه؟ به چه جنبشی میاد؟ این مؤمن از او ذکر میگیره، به چه جنبشی میاد؟ این دیگه خودش یه عالمی داره که شما این رو حس میکنید تو باطن خودتون. اینو باید قدرش رو دونست. لذت مؤمن قابل توصیف نیست واقعا تو این عالم. لحظه لحظه‌اش چه عالمی داره، چه حسی داره، چه لذتی داره. خب چرا؟ چون اینا دوستش می‌دارن دیگه. این توی محیطی داره سیر می‌کنه که ملائمه باش، هماهنگه. نه فقط ملائم و هماهنگه، تنافری نداره، بگید اقبال بهش دارن، ازش استقبال می‌کنن. من یه وقتی به این آقای مجیدی، آقای مجیدی کارگردان، سر این فیلم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، خیلی تبریک گفتم. اون اولین باری بود که یه ارائه‌ای برای ما شد، یه جمعی هم از آقایون علما رو مبردیم بسای اکرانی اختصاصی قبل از این که بیاد و مطرح بشه. واقعا چنان سرمست شدیم ما اون جلسه از دیدن این فیلم. خیلی فوق‌العاده کار کرده، خدا انشالله حفظش کنه، دستش درد نکنه، خیلی کار قشنگی کرد. خیلی حالا اون جلوه های ویژه‌ای داره اون فیلمه، ولی اون جلوه‌ای که هست دریا خیلی قشنگه. دیدید دیگه مالا این نوجوانی حضرت دیگه، این اواخر فیلمه. دیدید این دریا، این موجها، اون استقبالی که دارن از حضرت، اینجا میان سر میزنن به ساحل، خیلی قشنگه. و قشنگترش هم همون کاریه که میکنن با خودشون، این همه ماهیا رو دیدید دیگه، میارن میریزن به ساحل. یعنی میگه ما دیگه چیزی نداشتیم، همین موجودی ما بود، اینم میریزیم به پای تو. خیلی اون صحنه قشنگه. نمیدونم اون فیلمو دیدید با دقت یا نه، اون یه حسی میخواد، حس خوبی میخواد. با یه... چون او با یه حس خوبی اینو ساخته، خیلی خوب ساخته. بله خوب شد یاد یعنی از ایشون که خب بالاخره استقبال میکنه. حالا اون که ساحت قدسیه اون حضرته، هر کسی محمدی خو، محمدی فکر، محمدی عمل بشه، محبوبیت پیدا میکنه تو این عالم دیگه. یعنی هر کسی شباهت پیدا بکنه به اون حضرت، به سهم خودش محبوبیت پیدا میکنه. اون وقت زمین از او استقبال میکنه، آسمان از او استقبال میکنه، درختا به او سلام میکنن. یه عالمی داره واقعا. ارتباط انسان مؤمن با این محیطی که خداوند خلق کرده ارتباط خیلی عجیبیه. چه داند آن که اشتر می چراند؟ چه بفهمه چه خبر؟ ولی اینجا چه اسراری هست، چه رموزی هست. یه چیزی بهتون گفتم، یعنی این مثلا تقلب الاحوال که میشه توی طبیعت، هر کدومش یه جلوه‌ایه، برای او یه ذکری داره، ذکر زمستونه، ذکر تابستونه، ذکر گرمه، سرده، نمونم بهاره، پاییزه، همش ذکره، همش اقباله، همش بهجته، همش حسه، همش پویش. چون این تلاعوم هست، از کجا صادر شده؟ از اونجا، از اون بالا. که دیگه من فرایندشو براتون الان گفتم. حالا سوال میشه دیگه، چطور ممکنه؟ امکانش به همینه. باید بریم قرآنی بشیم. قرآن کریم در واقع میشه گفت اون هندسه محبوبیت نزد خدای متعال رو برای شما ترسیم کرده، خیلی به تفصیل. چه کنیم تا محبوب بشیم پیش خدای متعال؟ و نتیجه اینه که محبوب بشیم نزد اولیا، و نتیجه این که محبوب بشیم نزد فرشتگان، و نتیجه این که محبوب بشیم نزد اهل ایمان، که میشه محبوبتن در یک کلمه فی ارضک و سمائک. به چه روشیست؟ قرآن کریم این رو برای ما تعریف کرده. حالا خلاصش چی میشه؟ اساره و خلاصش، اساره و خلاصش در یه آیه قرآن در سوره مبارکه مریمه، سلام الله علیه، در سوره مبارکه مریم، که باز امام علیه السلام در این جمله از صحیفه میره سراغ اون آیه. صحیفه عجیبه، همچون دائم با قرآن، میگم ترجمان عرشی قرآنه دیگه صحیفه، میره سراغ قرآن. اینجا که میگه وجعلنا فی صدور المؤمنین ودن، حالا شما قرآنشو بخونید، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بگو دیگه، سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی همین کلمه‌ای که امام علیه السلام از اونجا استخدام کرده از قرآن، سیجعل لهم الرحمن ودا. عجب این کلمه سیجعل لهم الرحمن، عجب عجب شیرینه، الرحمن، سیجعل لهم الرحمن ودن، خداوند برای اینها محبت قرار میده. و چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که اینجا ظرف محبت ازش اسمی برده نمیشه. ببینید اینجا رو رها، قرآن چه میکنه؟ ببینید رها کجا قرار میده این ود؟ ود یعنی میدونید محبت داغ شده. نمیدونم چجوری میشه تو فارسی کلمه ود تو که مودت هم از همون جاست دیگه، اینو چجوری میشه ترجمهش کرد؟ محبت پخته و داغ شده، که شاید شما در فارسی اسمشو بذارید عشق مثلا، سیجعل لهم الرحمن ودا. خود خدای متعال دست به کار میشه برای یک چنین کسی. حالا اون کیه؟ اون دو تا کلمه است، ان الذين، بفرمایید، آمنو و عملوا الصالحات، و عملوا الصالحات یعنی همون اجتماع حسن فعلی و فاعلی. آمنو بگید حالا، یعنی مثلا توکلو، یعنی صبرو، درسته؟ یحب المتوکلین، یحب الصابرین، ایناست دیگه. عمل الصالحات، یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. عملیش مثل جهاد، مقاتله، رفتن به جنگ دشمنان خدا. فاعلیش که در باطن انسان مؤمنه، مثل مقام صبر، مقام توکل، ایناست. خب اینا در قرآن کریم در این آیه فشرده شد، خلاصه سازی شده. حالا بگید تو پهنه آیات قرآنی شرح داده شده که چگونه میشه دست یافت به مقام ایمان و عمل صالح. اونجا دوباره تشریح شد، یعنی هر مرحله رو شما سوال کنید دوباره براتون سوال پاسخ تفصیلی داره. اینه که میگه فصلت آیاتو، یادتونه گفتیم قرآن تفصیل میده، یعنی اینجور نیست که خیلی موجز و خلاصه جمع کنه مطلب رو، نه، هر چه برای شما سوال پیش بیاد پاسخ میگه، سوال بعدی پاسخ بعدی است، همینجور شما رو میبره تا به مقصد برسونه. خیلی خلاصه داریم میبازیم به خاطر جدایی از قرآن. خب وقتمونم داره تمام میشه. وجعلنا فی صدور المؤمنین ودا. خب یعنی چجوری ممکنه پس؟ چگونه؟ این وجعل یعنی بهی مستور، اینجا این مستور شدنش هم قشنگ، یعنی بالقرآن دیگه، یعنی به وسیله این انس با قرآن کریم و زیست قرآنی و قرار گرفتن در هدایت قرآنی ما رو محبوب دلهای مؤمنین قرار بده، محبوب دلهای مؤمنین. آره. یه جمله گفتم نمیدونم بهش دقت کردید یا نه، عرض کردم اینجا ظرف هم بهش اشاره نشد، چون این وجعل یعنی کجا محبت قرار بده. خب این بعد این خودش رو این مظروف، مظروف چیه؟ ود. بگید دیگه، مظروف وده، عشق، محبت. این محبت کجاست؟ کجا قرار میگیره؟ خودش ظرف خودش رو معرفی میکنه دیگه. امام سجاد علیه السلام اینجا به اون ظرف اشاره میکنه، صدور المؤمنین. قرآن اینو رها گذاشت، فسما در دل فرشته ها، فلعرض در دلهای مؤمنین، از انس حتی بهتون بگم جن، پریان مؤمن چه خلاصه حالی میکنن با شما اولام یه عالمی دارن برای خودشون، اولام هستن، بله اولام دوست میدارن. بعدم دیگه عرض کردم برید سراغ سایر و چیزایی که خدای متعال آفریده. این راه باز گذاشته شده اونجا، اینا هم از اون معجزات آیاته. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات س، این سین اینجا سین تاکیده، سین معنای آینده هم داره بله، ولی نه اینجا معناش چیه؟ حتما یقینا. نه اون نقده 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 سیجعل یعنی قطعا محققا. بله رفقاتو مغنی دیدن دیگه، در مغنی هست زیل سین، نگاه کنید از جمله معانیش تأکیده، این بیشتر تناسب داره با این آیه. میشه اون رو هم قبول کرد، ولی حالا سلیقه ما میره به اون سین. نه 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 اون اصلا اثر وضعیشه، نه این اثر وضعیشه، صبر نمیخواد اصلا هیچ، مثلا این اثر وضعیشه. هر رتبه ای که شما از ایمان به دست بیارید، هر زیوری از اخلاق الهی رو که جان شما بگیره، هر جلوه ای از عمل صالحی رو که شما به لطف خدای متعال از وجود شما ساطع بشه، این پاداششه یعنی نقد. این لذا سین اینجا به معنای همون معنای محققه، بله یعنی تحقیقا. قد مثل قد که میاد سر فعل ماضی همین تحقیق میده، سین اینجا همون معنا رو تقریبا داره در مضارع. سیجعل لهم الرحمن ودا، اون وقت این تو قالب مضارع هم ریخته شده، یعنی دیگه تو بیا منم میام باد دیگه هرچی بیای هستیم دیگه، یعنی جاریه، برو جلو دریافت کن. اون وقت این کلمه ای که حالا میگم ول نمیکنه ما رو میخواییم رد شیم نمیشه، این جمله که میفرماد سیجعل لهم الرحمن ودا، امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه ذیل تجلیات قرآنی و انوار قرآنی اون عالی ترین مرتبه ود دو اینجا تقاضا کرده. ببینید این عالی ترین مرتبه شه. کلمه صدور المؤمنین گفتیم این ظرف های متنوعی داره در آسمان و زمین، اما اون عالی ترین جایی که این ود درش قرار میگیره کجاست؟ فی صدور المؤمنینه. مؤمنین دلهاشون متصل به قلب ولی الله اعظمه، یعنی انعکاس اونجاست. اگر دقیق تر معنا کنیم، این مؤمنین صدرش قلب ولی الله، فی صدر ولی الله اعظمه، بعد منعکس میشه در دلهای سایر مؤمنین. اینم جالبه دی. از اونجا منتشر میشه. یعنی این چیزی که امام علیه السلام اینجا خواسته در اون قله است، اوجشه، بهترین مرتبشه. عالی ترین مرتبش چیه؟ عالی ترین مرتبش بگید اینه که اونجا تو رو دوست داشته باشه. یعنی اگر الله اکبر، این قلب مقدس ولی الله اعظم که قلب عالم امکانه، متوجه کسی بشه، به عین الود، به چشم محبت به شما یه نگاهی بکنه، دیگه تمومه دیگه. این جاری میشه تو تمام مراتب هستی، این مودته. این میخواستم عرض کنم امام علیه السلام ببینید کجا رو هدف گذاری کرده. فی صدور المؤمنین ودن، نقطه مقابلش. حالا این ببینید، گشایش داره، حظ و اینها داره، بهجت داره، حتی مثلا رنجهایی که به حسب جسمی، به جهت مجاهدت، به جهت تلاش، تلخیهایی که انسان مؤمن تو این دنیا تحمل میکنه در اون مقام صبر، چون مجاهدت همش دیگه، چالش داره، درگیری داره، درونی، بیرونی، محیطی، کاری، فعالیتی، روز و شب و فلان و اینها، اینا همش در اون به اصطلاح دائره خاصی تعریف میشه که حلاوت داره. مغز شیرینه، ظاهرش تلخه، اما مغزش شیرینه. خدای متعال این حلاوت رو در یه پوسته هایی از مکاره و تلخی ها قرار داده. دیدم مثلا آقای کریمی دوست داره بگه این سیج علیانی فلان، اون مربوط به یک بحث دیگه است، نه افاضه این مودته. این که هر مرحلهی باشه بهش میرسه، پاداشه، ولی این که اساسا دستیابی به این محبت، محبت الهی در یه پوسته ای از مکارهه، سختی ها و تلخی ها و ناکامی ها و نامرادی ها و ایناست دیگه. اینا رو که مؤمن به برکت ایمانش تحمل میکنه، هی به یک مرتبه بالاتری از ایمان راه پیدا میکنه. اینا هم برای شیرینه، میخواستم اینو بگم، اینا هم باز برای او شیرینه و حلاوت داره. گفت خلاصه چی میگه؟ میگه به ارادت که شاهد ساقیست، چی میگه اونجا؟ یعنی اون چیزی که اگر از دست او، از دست ساقی گرفته میشه، اگر به حسب ظاهر این جام یه جام تلخی هم باشه، چون از دست او گرفته میشه، بله شیرینه. میگه تو بده، زهر بده. بله، میگه از دست تو باشه، میگه من به ارادت بخورم زهر که شاهد ساقیست. آره اینه دی. ما شما حساب کنید مثلا این شمشیر روی گلوشه، میگه رزن به غذای تسلیم الامره، چهره برافروخته تره، اینجوریه دیگه. که سخت تر از اینش، من یه وقت براتون به مناسبت درس کردم، سخت تر از این لحظهش، سخت تر از اینش که انسان از اون کلمات مقتل میفهمه، ماجرای حضرت علی اصغر علیه السلام، از همه اینا سخت تره. ما جای دیگه نداریم که یه کلمه بگه تو میبینی. باشه، این باشه دیگه، باشه. به عینک تو داری میبینی، باشه. خب این اون چیزیست که اون وقت جالب، زینب سلام الله علیها، او تو چه مقاماتی و چه مراتبیه، چون شاهد مباشر اول زینبه، در برابر اون تاریکی محض که وقتی برگشته میگه که دیدی با شما چه کرد؟ میگه من که جز قشنگی ندیدم. ما رأیت الا جمیلا زینب سلام الله علیها. چیز عجیبی است. ما رأیت الا جمیل. این است. شاهد ساقی است. باش. تو میبینی؟ از دست تو دارم اون جام بلا رو میگیرم. بده بیاد. بعد این مرحوم عمان سامانی اون وقت این تیکه ها رو که دیدید در اون قصیده خودش آورده اونجا چه کرده دیگه. میرسه به حضرت علی اصغر اصلا قاطی کرده عمان. معلومه اشراقی اون قصیده. واضحه که اشراقه. آره میگه این هی میگفت بده. میگه دیگه چیزی هست؟ یه چیزی باقی مونده؟ میگه صدای علی اصغر به گوشش رسید. اون وقت گواره هست. گفت. بله گفت ته این توبره هنوز هست یه چیزی هست. گفت منم. اون خیلی عجیبه. بعد من یکی از اینجا فهمیدم میگم از اون کلمه ای که یه لحظه است که مثل این که سید الشهدا علیه السلام یه توقفی کرده باشه. منظورم یعنی حیرتی که چیکار کنه. و اونجا باز پیک میاد. جای دیگه من ندیدم یعنی تو صحنه نقل نشده حالا. نمیگیم که نیست ولی نقل نداره که اونجا گفت دعاو. پیش ماست. یعنی حالا جالبه که اون کسی هم که میگیره زینب سلام الله علیه است. میگه بده بیاد. میده به زینب سلام الله علیه. خب پس این میخواستم عرض کنم این تقاضای ود که اینجاست ببینید ابعادش رو. نقطه مقابلش عیش تاریک کثیف پلید ظلمات در ظلمات متعفن در محیط کفر در محیط ظلم در محیط گناه. این نکدن اینه ولا تجعل العیش علینا نکدا. این نکد مال کیه؟ ولی مؤمن تو رنج باشه داره کیف میکنه. مثالشو عرض کردم. تو بست باشه تو کیفه. توی قبض باشه در اون خلاص گشایشه. یعنی همه جا به لحاظ باطنی براش مفتوحه، فتحه، بازه. کافر تو هر شرایطی باشه نکده، شومه، میخوره بدبخت، بعدش حالش به هم میخوره، لذت میبره، حالش بد میشه. یعنی حتی تو همون شرایط تهش از خودش متنفره، نمیدونه دیگه چه خاکی به سرش کنه. تو این تو در توهایی که اگر جلوش هم بریزن مثل یه حیوانی که گفت که بین اثیلن و معتلف راجب چهارمی امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه گفت اینم که اینجوری بود دیگه. سرش تو آخر یه طرفم سمت حالا شما میگید. آره اینجوریه دیگه. این سر و تهش بین این دو جاست. جای دیگه این نیست که. چیه؟ چه خبره؟ بعدش چی؟ چیه بعدش؟ خب این بخش رو هم داشته باشید انشالله تا بعد. ما یه تیکه از نهج البلاغه رو خواستم براتون بخونم. حواله شد به فرصت دیگه انشالله جلسه بعدی. من خستتون نکنم بیش از این. الهی فلک الحمد. این مناجات شعبانیه، چه خبره؟ الهی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید و لا یبید و کما تحب و ترضا. در بین کلمات حمد کمتر کلمه‌ای به این کلمه حمد مناجات شعبانیه میرسه. یه وقتی خواستید خیلی خدای متعال رو عالی ثناخوانی کنید، این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو در مناجات شعبانی اینو بخونید: الهی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید و ولا یبید و اما این کما تحب و ترضا. خب این مقدمه رو میگه، بعد چی میگه امیرالمومنین؟ بعدش خیلی عجیب میگه من اول ثناخوانی تو رو بکنم، یه چیزی میخوام بگم. اول یه شیرین کاری میکنه، دعاست دیگه، دعای مناجات علویه. اول این شیرین کاری رو کرده، بعد یه جمله‌ای گفته که اگر نگفته بود علی ابن ابی طالب، احدی نمیتونست این جمله رو بگه. یه چیزی گفته و یه بابی رو در مقام مناجات باز کرده که اگر نگفته بود علی ابن ابی طالب، اگر این باب رو باز نکرده بود، این باب بسته بود تا ابد. کسی اینطوری بگه با خدای متعال حرف بزنه. حالا چی گفته؟ میگه الهی، بعد از این حمد میگه الهی، ان اخذتنی به جرمی، اخذتو که به عفوک، بگیری میگیرم. این لسان واقعی لسان عجیبی، یه حالت تهدیدآمیزه، مثل این که بله داره مثلا میزه کسی رو داری تهدید میکنی. این اخذتنی به جرمی، اخذتو که به عفوک، و این اخذتنی به ذنوبی، اخذتو که به مغفرتک. و تو خودت رو هی تو این قرآنت خواستی به ما معرفی کنی، هی میگی من میبخشم، آمرزندم، اهل عفوم، نمیگی اهل مغفرتم. به خود تو اینجوری معرفی کردی دیگه. خب اگر یه کسی اهل عفوه، اگه گناهکاری وجود نداشته باشه، که این عفوش چجوری میخواد آشکار بشه؟ خب این من بفرم توی خودتو عفو و اهل مغفرت معرفی میکنی، بسم الله. من اگر اسم گناهمو ببری، اگه من رو به گناهم بگیری، من تو رو به عفوت میگیرم، به مغفرت میگیرم. یه مرحله تهدید بالاتر، این تهدید که میگم حالا عذرخواهی میکنم از مقام شامخ امیرالمومنین علیه السلام، اینا دیگه چی میگن؟ واژه‌ها دیگه جواب نمیده. چی بیم؟ میگه که خب حالا و این ادخلتن نار، و این ادخلتن، اگه منو ببری جهنم، اعلم تو اهلها انی احبک، من اونجا رسوایی درست میکنم. اگه من رو به جهنم ببری، بین اهل آتش شروع میکنم به فریاد زدن که تو اون کسی رو که دوستت داشته آوردی به جهنم، آوردی پیش کسایی که اونا دشمنان تو هستن. اعلم تو اهلها انی احبک. اون وقت به اقتفای امیرالمومنین در مناجات شعبانیه، خود مناجات پدر دیگه، پسر علی دوم میشه شاره سخن علی اول علیه السلام، علیه السلام. اون وقت در اون مناجات کبیر ابی حمزه که دیگه در سهرهای با امارگرامزا میخونید، اینا رو دیگه امام سجاد هم میاد دیگه همین جمله ها رو اونجا پرورش میده. آره اونم یه علم تو اهلها به حبی لک، اونم میگم که من تو رو دوست داشتم. آره خدای متعال رو قسم میدیم به حق این مناجات شریفه و به حق صاحبش و به حق اون کسی که حق این مناجات رو در این شب و روزهای ماه معظم شعبان ادا میکنه، علی دوران، مهدی زمان، ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، لتراب مقدم الفدا. خدا رو قسم میدیم که اون چه رو که امام سجاد علیه السلام در این دعای 42 از ساحت قدس ربوبی تمنا کرده درباره همه ما و درباره همه دوستان اون حضرت مستجاب بشه انشاءالله، مستجاب بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل از ما راضی بفرما. رهبر عزیز و عالی قدرمون این نظام علوی در کنف حمایتت حفظ بفرما، عزت روز افسون کرامت بفرما، اهل مجلس ما رو اهل بهشت قرار بده، بهشت ما رو در همسایگی محمد و آل محمد قرار بده، شهادت در راه خودت رو در بهترین حال روزی ما قرار بده. نثار ارواح شهدا و همه دوستان امیرالمومنین اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید.